درود به اندگان عزیز، تولیت دوستان جهان را از رادیو زودی پای میگیریم. امروز 24 نوامبر است و توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. همه به بزرگ کیانوش مقام درونی دنگره میگویند کسی به تجاران فشار نآورده، بلکه برایشان مکان تجارت با شرایط های زمانوی پیشنهاد شده است. با 5 میلیارد سومونی ایلووگی بودجه تاجیکستان برای سال 2022 به بحث زیاد تصدیق شد. و بعضی از پناهجویان افغانی در تاجیکستان بوده ادعا دارند که دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مشکلات آنها جدی رسیدگی نمی‌کند.
حقوق بشر 1,500 سامان مار یک بار کمک کرد.
مقامات دنگره از سوداگران قدیروف و بازار مرکزی نویه طلب کردند که من بعد کارشان را در بازار کیانوش ادامه بدهند. ده ها تاجر میوه و گوشت ادعا دارند که زیر فشار مقامات به بازار کیانوش برده شدند. مقامات نویه میگویند کسی به تاجران فشار نآورده، بلکه با آنها مکان تجارت با شرایط های زمانوی پیشنهاد شده است. بعضی از صاحبکاران و منصبداران نویه دنگره بازار کیانوش را به خانواده نوریدین رحمان برادر پرزیدنت تاجیکستان مربوط میدونند. فرمان کوچونیدن صاحبکاران به بازار کیانوش را اسلام الدین رحمان رئیس نویه دنگره و پسر نوریدین رحمان صادر کرده است. مقامات نویه دنگره میگویند هدف بهتر کردن شرایط سودا میباشد.
بازار اساسی فروش محصولات کشاورزی ما بازار کیانوش است. ما وابسته از این مقصد هدف من این است که فروش محصولات خوبتر نفته شود. یک چیز دیگر است که همین سودای کوچکی کوچه را برآورده یا سمیچکه یا چیز دیگر بروپنی که معنی او را نداره در کمپتی دیگر عربار هم چیز را یا در کلی کوچه برآورد بسپوشد.
نویه دنگره در مکان جایگیر شده است که مسافران از ولایت مختار کوهستان بدخشان و نویه های منطقه کلاب از حدود آن گذشته به شهر بختر، مرکز ولایت ختلان و شهر دوشنبه پایتخت کشور می رسند. مقامات نویه دنگره می گویند روزی از 4 تا 5 هزار نفر از حدود این نویه می گذرد و مشتریان اصلی فروشنده ها آنها هستند. تاجران بازار کیانوش را به نزدیکان امام علی رحمان مربوط می دانند و می گویند سبب فشار به آنها برای رفتن به این بازار فایده بیشتر خواستنی صاحبان بازار نو است. پارلمان تاجیکستان امروز بودجه سال آینده را قبول کرد. وکیلان ضمن تصویب طرح بودجه مقامات را زیاد به چالش نکشیدند و همگی از آن توصیف کردند. ولی کارشناسان میگویند به طور چشم راست زیاد کردن حجم بودجه بوریگران اندوسپورندگان را در کشور بیشتر میکند. مولرجا بیوسفی و نیگوره فضل الدین در همین باره گزارش میدهند.
حجم درآمد بودجه سال آینده 33 میلیارد سومانی یا قریب 3 میلیارد دلار پیش بینی شده است. این در مقایسه با بودجه امساله بیش از 19% یا 5.3 میلیارد سومانی زیاد است. در تاجیکستان خیلی کم است که بودجه یک بار این مقدار زیاد کرده می شود. به گفته فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه، خراجات بودجه سال آینده 33.6 میلیارد سومانی پیش بینی شده است. قریب نصف این مبلغ به گفته وزیر برای ساحه‌های اجتماعی از جمله معارف و تندرستی خرج می شود. همچنین در بودجه سال آینده 3.2 میلیارد سومانی برای پرداخت قرض خارجی کشور پیش بینی شده است. بخش اساسی بودجه یا 70% آن از حساب انداز و باجی گمرک پر می شود. به این خاطر برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که یک بار 5 میلیارد سومانی زیاد کردن حجم بودجه سرباری انداز را بالای صاحبکاران زیاد می کند.
از همین خیابان رودکی از اولش تو به صدور گید صدها مغازه و مکتب های محکم شده را به مشاهده می رسند. اگر صاحبی همون صاحب کورون اگر صاحب همون بناها رو اگر یک پرسون شد برای شما فعالیت خود رو قطع کنید سبب اون رو به انداز تکیه میدهد.
تحلیل نشون میدهند که
ولی مقامات پیش بینی میکنند که مجموع محصولات داخلی سال آینده 7.9% زیاد می شود و افزایش چشمگیری بودجه به این خاطر است. کارشناسان تاکید میکنند که مقامات به جای زیاد کردن بودجه باید خراجات دولتی را کم کنند.
که صاحب کارون در حیرت در آن هم که به جای آن که مبلغ های بودجه دولتی با فرض کنیم رشد صنعت علل خصوص صنعت انرژتیکا روانه شود برای رشد فقط برای تعمیر کارخانه های کارکرد الکترو انرژی فرض کنیم برای کارخانه برای نیروگاه های آبی برقی و نیروگاه های آفتابی برقی و نیروگاه و غیره برقی اگر بجای اون که آنها رشد یابند آنها زیاد شوند ما میبینیم فقط هیکل سازی فرض کنیم میبینیم مرکز های فرهنگی سازی که آنها مردم درون نام خدر حواسمندی دارد به آنجا رفتن.
گزارش مراجب یوسفی و نگوره فضلی دین بود. زمنان همکارونی ما در حوشه جلسه مجلس نمایندگان از وزیر مالیه پرسیدند که آیا سال آینده معاش و نفقه در کشور زیاد می شود یا نه؟
ما در سمتی زیاد نمودن حدی اقل موزی مهنت و معاش این حول کاروباری کرده استودیم و البته خوب با در دوره خبو گردیدنی میگید اقدامات ضرور از جانب حکومت مملکت خب ما امکانات داریم که برای سال آینده خب مبلغ های ضرور از بودجه که ما امروز خبو کردیم برای این سمت روانه کنیم.
بینندگان عزیز، تفصیلات مربوط به قبول بودجه را میتوانید در وبسایت ما پیدا کنید. من برنامه را ادامه میدم. تاجیکستان هفته جوری میزبان نشستی وزیران کارهای خارجه آسیای مرکزی و اتحاد اروپا بود. روز 24 نوامبر جوزف بوریل مسئول سیاست خارجه و یوتا اورپیلاینن عضو کمیسیای اتحاد اروپا اوید با همکاری های بین المللی در دوشنبه نشست خبری دایر نموده از نتیجه سفر و گفتگوهای خود خلاصه گیری کردند. برای یوسفی گزارش دارد.
نمایندگان اتحاد اروپا که برای همایش 17 این اتحاد با کشورهای آسیای مرکزی در تاجیکستان قرار داشتند در نتیجه گیری از سفر و ملاقات های خود اعلان کردند که در همه سازشنامه های همکاری یک بخش اصلی رعایت حقوق بشر بوده است. حقوق بشر، دموکراسی و ولایت قانون مبارزه با فساد را جزءی از صلاحیت این اتحاد عنوان کردند، اما دقیقاً تا کجا در نشست‌های اخیرشان با مقامات تاجیک این مسئله را بررسی کردند پاسخی روشن ندادند.
نگرانی ها را با شریکانمون همراه میسازیم و تلاش میکنیم کار کنیم و بسازیم به طور مثبت. این بهترین را برای پیش رفتن است. یقیناً شرط ها برای GSP پلوس یا با اجرای عهده‌داری ها در زمینه حقوق انسان و حقوق کار ربط میگیرد. اگر این شرط ها عملی نشوند GSP پلوس یا خود نظام عمومی امتیاز ها هنگام صادر کردن مال و کالا به کشورهای اروپایی نخواهد بود. اگر شرط ها به طور درست عملی نشوند هیچ بهبودی در سازشنامه های همکاری نخواهد بود. این آشکار است.
Is through diplomatic reach out and conditionality in our partnership.
خودداری از شرح بیشتر در موضوع حقوق بشر در حال است که قبلاً بعضی سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله سازمان Human Rights Watch از نمایندگان اتحاد اروپا درخواست کرده بودند که در ملاقات‌هایشان با مقامات تاجیک این موضوع را به طور جدی بررسی کنند، ولی گفته می‌شود که وضع افغانستان از موضوع‌های کلیدی صحبت طرف‌ها بوده است.
ما یک طرح داریم که به پناهندگان افغان ربط دارد و ما کمک خود را در این سمت به ایران، پاکستان، همچنین کشورهای آسیای مرکزی می رسونیم. ما از کشورهای آسیای مرکزی درخواست نمی کنیم که پناهندگان افغان را قبول کنند. پیامی ما این نیست. اگر موج زیاد پناهندگان افغان به مرزهای کشورهای آسیای مرکزی سر بزنند، ما عهده داریم که در کشورهای آسیای مرکزی به پناهندگان افغان کمک کنیم.
کارشناسان سبب خاموشی نمایندگان اتحاد اروپا در مسئله حقوق انسان را به وضع افغانستان ربط می دهند. آنها می گویند وضع افغانستان مسئله حقوق انسان را در آسیای مرکزی برای اتحاد اروپا دویم درجه کرده است و با اعتقاد آنها در قضیه افغانستان دوشنبه موقع خاص گرفته است و اتحاد اروپا فعلا نمی خواهد با تاجیکستان در مخالفت ایستد.
با این خاطر اکنون موضوع حقوق انسان و موضوع حقوق بشر در واخوری امروزه موضوع اساسی به حساب نمی رفت و اون می توانست که برای رسیدن به هدفهای اساسی خلل رساند.
اتحاد اروپا هنوز از سالهای اولی صاحب استقلال شدن کشورهای آسیای مرکزی با این کشورها همکاری برقرار کرده میلیون ها دلار کمک رسانیده است، اما مسئله پایمال شوی حقوق انسان و آزادی بیان در کشورهای منطقه همیشه نگرانی های را در اروپا به میان آورده است.
شما برنامه اخباری رادیو زوجی رو تماشا دارید. نماینده دفتری کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید فعلا در تاجیکستان حدود 12,000 پناهنده افغان به سر میبرند که نصف آنها سال جاری به این کشور آمدند. اما تاکید می شود رهبریت دفتر نمایندگی این نهاد امکان به طور سریع رسیدگی به همه مراجعات‌های پناهجویان را ندارد. شالوی عبدالله موضوعی دوما می دید.
حقوق بشر 1,500 سامان ما یک بار کمک کرده.
این یگانه شکایت از کاری دفتر سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان در دوشنبه نیست. پس از سقوط حکومت افغانستان با دست طالبان و فرار صدها گریزه به تاجیکستان، اکثر مهاجران میگویند تلاش هایشان برای دسترسی به کمک های سازمان ملل بی نتیجه ماندند. اما ضمن یک نشست خبری نمایندگان این سازمان گفتند وظیفه کمک رسانی خود را به گریزه ها انجام می دهند.
حالا ما توسط برنامه مخصوص برای آمادگی به زمستان به گریزگان کمک بیشتر می رسانیم. البته ما برای تامین معلومات عالی به آنها نیز برنامه های تعلیمی داریم. ما با گریزه های آسیب پذیر و جماعت های محلی که می توانند به گریزگان سرپناه دهند کمک می رسانیم. کارها رفته ایستادند تا اینکه مردم تواند خودشان را تامین کنند.
ضمن نشست مطبوعاتی مسئولان سازمان از زوران برگردانیدن پناهجویان افغان نگرانی کردند. مقامات تاجیک روز 11 نوامبر 11 نفر افغان را به وطن برگردانید. به گفته مسئولین سازمان آنها فرصت نیافتند که عریضه هایشان را برای بررسی مقام پناهجویی سپارند.
زیرا در اساس قانون های بین المللی تاجیکستان حق نداشت که روز 11 نوامبر 11 افغان از جمله زنان و کودکان را اخراج کند. بنابر تجربه کاری مثبت ما با تاجیکستان در مسئله کار با گریزه های افغان این خبر برایمان خیلی ناگوار بود.
در همین حال ضمن نشست مسئولین آشکارون نگفتند که برای کمک به پناهندگان افغان چی مقدار مبلغ و چی کمک های الکی کرده شد. اگر قبلا مقامات تاجیک شماره پناهجویان افغان را 15,000 گفته باشند، ضمن نشست مسئولین سازمان آمار دیگر را اعلان داشتند.
At the moment we have around 12,000 Afghan asylum seekers and refugees in Tajikistan.
در حال حاضر در تاجیکستان 12,000 پناهنده افغان داریم. نصف آنها سالها باز در اینجا زندگی میکنند. باقی مانده‌اش در نیمه اول سال جاری آمدند و با سببهای معلوم به افغانستان برگشتن نمیتوانند.
بعد از تصرف کابل از سوی طالبان در 4 ماه گذشته هزارها شهروند افغانستان به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان پناهنده شدند. گفته می شود ده ها پناهجوی دیگر تلاش دارند که از راه زمینی وارد تاجیکستان شوند.
و دوستان شهر بختر خواسته است وکیل مدافع زندانی و سودجروچی سابق سید نوردین شمسدینوف را که در گذشته با امضای سید صدر در شبکه اجتماعی از رفتاری بعضی دوستان و دادرس ها شکایت میکرد 7 سال دیگر حبس کنند. مقامات را به همکاری با گروه های افرادگرا گمانبر میدانند اما خودش و پیوندانش رد میکنند. شمسدینوف در آخر سال گذشته با گناه خرید و فروش زمین قلابی و پهن کردن معلومات دروغ 8.5 سال از آزادی محروم شده بود. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. تشکر از یک و یک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. فراموش نکنید فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید. از آن وقت نگهدار.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوی گلخوجی هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان میگوید که مسئله بالا بردن معاش را در کشور بررسی دارند و روز 24 نوامبر در حاشیه جلسه پارلمان به خبرنگاران رادیو آزادی گفت در صورت راضی شدن حکومت آماده هستند که از بودجه پول جدا کنند و افزود
ما در سمت زیاد نمودن حد اقل مزد مهنت و معاش عین حال کاروباری کرده استودیم و البته خوب با در دوره خبوگردیدن اقدامات ضرور از جانب حکومت مملکت خوب ما امکانات داریم که برای سال آینده خوب مبلغ های ضرور از بودجه که ما امروز قبول کردیم برای این سمت روانه کنیم.
صدای فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان بود. فعلا معاش میانه در کشور 1300 سومانی و حد میانه نفقه 321 سومانی است. در پس منظری بالا رفتن نرخ محصولات و راهگیرها بسیاری ها طلب دارند که معاش و نفقه هم افزوده شود. سازمان دیدبان حقوق بشر از نقض جدی حقوق پناهجویان در منطقه های مرزی میان پولشه یا لهستان و بلاروس خبر میدهد و هر دو کشور را به بدرفتاری در برابر پناهجویان متهم میکند. در گزارش این نهاد که قرارگاهش در شهر نیویورک است و روز 24 نوامبر نشر شد، از پناهجویان نقل قول شده است که در برخی از موردها به اخراج مجبوری از طرف پلیس لهستان روبرو شدند. در ادامه گزارش از تهدید برای بیرون کردن اجباری پناهجویان از سوی مرزبانان بلاروس هم خبر داده شده است. از ماه آگوست امسال به این طرف هزاران پناهجو که بیشترشان شهروندان سوریه و عراق و یمن هستند وارد مینسک پایتخت بلاروس شدند تا خود را به کشورهای اروپای غربی برسانند. از آغاز بحران در منطقه های مرزی لهستان و بلاروس به کمیش 13 پناهجو جان باختند. دیدبان حقوق بشر میگوید دو کشور باید پیشی مرگ و میر بیشتر را در منطقه های مرزی بگیرند و اطمینان دهنده دسترسی مردم به خدمات اساسی را در این منطقه ها تأمین میکنند. 10 مرد را در شهر ینگیول ولایت تاشکند ازبکستان به اداره پلیس دعوت کرده ریششان را مجبوری تراشیدند. اکرام خالمتوی 38 ساله ساکن شهر ینگیول گفت که او را روز 22 نوامبر به اداره پلیس بردند و همراه 4 مرد دیگر مجبوری ریشش را گرفتند. وی افزود در 4 ماه اخیر این بار دوم است که در مقامات پلیس ریش او را مجبوری میتراشند. یک منبع در شهر ینگیول به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفته است روز 22 نوامبر در عموم در آن شهر ریش 10 مرد را مجبوری گرفتند. این در حالی است که فعالان جامعه شهروندی ازبکستان از افزایش موردهای اجباراً تراشیدن ریش مردان در هفته های اخیر خبر می دهند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نمایندگان 110 کشور عالم را به ملاقات مجازی یا آنلاینی سطح عالی بخشیده به دموکراسی دعوت کرد. این نشست روزهای 9 و 10 دکبر با اشتراک رهبران دولت‌ها و فعالان جامعه شهروندی و بخش خصوصی دایر خواهد شد. دپارتمان دولتی آمریکا با نشر این خبر رویخط کشورهای دعوت شده را هم اعلان کرده است که در آن همپیمانهای غربی ایالات متحده، ارمنستان، بلغارستان، گرجستان و مولداو، پاکستان و اوکراین به چشم می‌خورند. چین و روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان به این ملاقات دعوت نشدند. دپارتمان دولتی آمریکا نوشته است این نشست میدانی برای بررسی چالش‌ها و امکانات دموکراسی است که در آن تشبث‌های فردی و دست جمعی، اصلاحات و پشتیبانی از دموکراسی و حقوق بشر در داخل کشورها و بیرون از آن ارزیابی کرده خواهد شد. شرکت اپل برنامه‌ساز اسرائیلی را برای ساختن برنامه جاسوسی پگاسوس به دادگاه کشیده است. اپل دعوا دارد که NSO گروپ اسرائیلی با برنامه ساختش کاربران را تعقیب می‌کند. اپل از دادگاه خواست شرکت NSO گروپ را از استفاده برنامه‌ها، خدمت‌رسانی و دستگاه‌های اپل محروم کند. ماه ایول امسال سازمان فوربیدن استوریز و چند رسانه همزمان خبر دادند که برنامه شرکت اسرائیلی برای تعقیب روزنامه‌نگاران و رهبران دولت‌ها از جمله پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون استفاده شده است. NSO گروپ در امریکا بر روی خط سیاه وارد کرده شده است. در روی خط شخصانی که تلفن‌هایشان رخ نشده است، کارمندان رسانه‌های جهانی از جمله CNN، Associated Press، Voice of America، نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، بلومبرگ نیوز، لموند فرانسه، فاینانشال تایمز و الجزیره قطر، اینچنین 65 حامی حقوق و بیشتر از 600 سیاستمدار هستند. و پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف از مقام رهبری حزب حاکمی نور آتن این کشور نیز استعفا داد. به گفته سخنگوی پرزیدنت نخستین قزاقستان ایداس اوکیبای، حزب را پرزیدنت آن کشور قاسم جومرت تاقیف باید رهبری کند. اوکیبای میگوید این قرار نظربایف تنها ادامه منطقی انتقال قدرت در قزاقستان است. نظربایف 19 مارس سال 2019 بعد 30 سال رهبریش در قزاقستان از مقام خود استعفا داد. وقت‌های اخیر او در محضر عام حاضر نمی‌شود. او در حال حاضر رئیس شورای امنیت قزاقستان بوده، همچنین از عنوان پیشوای ملت برخوردار است که او را از همه گونه تعقیب ها امین نگه می‌دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 24 نوامبر به بحث و بررسی زیاد بودجه سال آینده را تصدیق کردند. مقامات گفتند بودجه سال آینده در قیاس به بودجه امسال 19% زیاد است، ولی کارشناسان میگویند مقامات به جای همه ساله زیاد کردن بودجه باید خراجات دولتی را کم کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فیض الدین قهارزاده وزیر مالیه در نزد وکیلان گفت درآمد بودجه سال آینده 33 میلیارد سومانی یا قریب 3 میلیارد دلار پیش بینی شده است که در مقایسه با بودجه امساله بیش از 19% یا 5.3 میلیارد سومانی زیاد است. وزیر مالیه افزود خراجات بودجه سال آینده 33.6 میلیارد سومانی پیش بینی شده است و قریب نصف آن برای ساحه‌های اجتماعی از جمله معارف و تندرستی خرج می شود. همچنین در بودجه سال آینده 3.2 میلیارد سومانی برای پرداخت قرض خارجی کشور پیش بینی شده است. کسر بودجه یا برزیادی خراجات نسبت درآمد در بودجه سال آینده 623 میلیون سومانی است. وزارت مالیه پیش بینی کرده است که کسر بودجه را از حساب خصوصی گردانی اموال دولتی و کمک های سازمان های مالی جهانی می پوشاند. بودجه دولتی تاجیکستان همه ساله از حساب انداز و پرداخت های گمرک پر کرده می شود. از جمله 70% بودجه سال آینده تاجیکستان از حساب انداز و پرداخت های گمرک باید تامین شود. این است که صاحب کاران از سربالای گرانی انداز شکایت می کنند. کارشناسان از حالا نگرانی دارند که 5.3 میلیارد سومانی زیاد شدن بودجه سربالای انداز را بالای صاحب کاران افزایش می دهد. فاضل جان فتوله شارح اقتصادی از اپلوس می گوید فشار انداز را می توان از قطع فعالیت صاحب کاران فهمید. او گفت
همین سال فشار اندازی زیاد بود برای اکثر انداز پرندگان، حتی شماره زیادی شرکت ها فعالیت خود را قطع کردند. چطور که به شما معلوم است، این معلومات رسمی است، به همگان معلوم است. من مرحمت از فرض کنیم از همین خیابان رودکی از اولش تو به صدور گید صدها مغازه و مکتب های محکم شده را به مشاهده میره مشتون. اگر صاحبی همون صاحب کارون را اگر صاحبی همون بناها را اگر یک پرسون شد برای شما فعالیت خود را قطع کرد، سبب اون را به انداز تکیه میدهد.
ولی مقامات پیش بینی میکنند که مجموع محصولات داخلی سال آینده 7.9% زیاد میشود و افزایش چشمگیر بودجه به این خاطر است. در سالهای اخیر مقامات همیشه به خاطر زیاد شدن مجموع محصولات داخلی بودجه را نیز زیاد میکنند. برخی تحلیلگران میگویند این راه حل نیست و باید خراجات دولتی که از حساب بودجه پرداخت می شود کم کرده شود. به تاکید کارشناس فاضل جان فتح اللهف
اکثر صاحب کارو زید نیستن که درآمد بودجه دولت زیاد شود. همه حسی وطن دوستی دارد، همه هویت ملی بلند دارد. لیکن حیرت انگیز در آن است که صاحب کارو در حیرت در آن هم که بجای آن که مبلغ های بودجه دولتی با فرض کنیم رشد صنعت علل خصوص صنعت انرژتیکا روانه شود برای رشد فقط برای تعمیر کارخانه های کارکرد الکترو انرژی فرض کنیم برای کارخانه برای نیروگاه‌های آبی برقی و نیروگاه‌های آفتابی برقی و نیروگاه و غیره برقی اگر بجای اون که آنها رشد یابند آنها زیاد شوند، ما می‌بینیم فقط هیکل سازی فرض کنیم می‌بینیم مرکزهای فرهنگی سازی که آنها مردم در اون نام قدر حواسمندی دارد با اونجا رفتن.
سالهای اخیر در بسیار شهر و ناحیه های کشور از حساب بودجه هیکل های اسماعیلی سامانی و مرکز های فرهنگ ساخته شدند. مقامات این کار را برای ترغیب فرهنگ و خودشناسی ملی مهم میدانند، ولی کارشناسان به خراجات صرفه کارانه هر درم مبلغ بودجه دعوت میکنند.
رشک بوتانی آذری هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری آفاق را گردیدم مهر بوتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری بسیار خوبان دیدم
دادگاه شهری باختر سید نورالدین شمس‌الدینوف وکیل مدافع زندانی و سود اجراچی سابق را که در همکاری با سازمان ممنوعی گروه 24 عیبدار دانسته می شد به 8 ماه زندان محکوم کرد. عیبدار کننده دولتی روز 18 نوامبر در مرافعه از دادگاه درخواست کرده بود که به 7 سال زندان محکوم کرده شود. سید نورالدین شمس‌الدینوف در آخر سال گذشته با گناه خرید و فروش زمین، قلابی و پهن کردن معلومات دروغ 8 و نیم سال از آزادی محروم شده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در دادگاه باختر روز 24 نوامبر بر رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفتند که مرافعه تحت ریاست دادرس حنیفه علیمزاده صورت گرفت و عیبدار شونده به مهلت 8 ماه محکوم شد. درباره جزئیات پرونده و دلیل‌های به 8 ماه محکوم شدن وکیل مدافع شرح ندادند. فیضی عالی وکیل مدافع سید نورالدین شمس‌الدینوف روز 24 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مرافعه به پیروزی او و زیر حمایش انجامید و این 8 ماهی که دادن با نظرداشت دوره نگهداریش در سیزای باختر به اعتبار گرفته نمی شود. وی گفت از مهلت 8.5 سال زندانی که در ماه ینور امسال محروم کرده شده بود اکنون 8 سال و 2 ماه دیگر باقی مانده است.
ما خود حادثه جنایت نیست طبیعت پرسپولینی اسوسوید یکان کس ضرر ندیده است. دولت ضرر ندیده است. حقیقت آزادی رسمان در جمهوری به قید گرفته شده است. انداز سپرانده است. وی کدام گروه های اخوگر اینترنت این محدودیت ندارد. اینترنت همون مال همون را گرفته است و استفاده برده است. توی استفاده برده.
حکم دادگاه روز سه‌شنبه در مرافع نهایی قرار بود اعلان می شد ولی من با دلیل ها سه پیشنهاد کردم که یا سید نورالدین سفید کرده شود یا پرونده قطع کرده و یا به تفتیشات دوباره ارسال گردد. دادگاه با نظرداشت این پیشنهادها تنفس اعلان کرد و پس از سنجیدن حرفای ما روز دیگر 24 نوامبر حکمش را خواند.
دستی من همی خیلی برامد کرده است. با من گفتم که با پریزیدنت جمهوری که ما انتخاب کردیم مراجعت کردن گناه است. با پروکرور جنرالی برای امنیت برای شوری عالی اگر حاکمیت مطلق در دست خلق باشد اگر حاکمیت مطلق به خلق تعلق داشته باشد موافق ماده کنستیتوسیا آیا خلق نمیتوند که با انتخاب کردهش مراجعت کند؟
سید نورالدین شمس‌الدینوف که در گذشته با امضای سیدی صدر در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک از رفتار بعضی دادستان و دادرس‌ها به سامانه پرزیدنت تاجیکستان در فیسبوک مراجعت کرده و نوارهای ویدیویی نشر کرده است. نوار کمک‌خواهی سید نورالدین از پرزیدنت و رئیس مجلس ملی برای عادلانه بررسی شدن پرونده‌اش خشم دادستان را بیشتر کرده است. وی با صدای بلند گفت تو چه حق داری که این نوار پخش کرده کمک پرسی؟ بعد از این به همکاری با پیمان ملی هم متهم کرد و از دادرس خواست جزا دهد. نقل کرد قمرالدین شمس‌الدینوف برادر سید نورالدین. سید نورالدین شمس‌الدینوف که در گذشته همچون سود اجراچی و سالهای اخیر همچون وکیل مدافع فعالیت داشت سه سال پیش در باره قضیهش به رادیو آزادی مراجعت کرده بود. در نامه‌اش نوشته بود که پس از مراجعت به سامانه پرزیدنت تاجیکستان مسئولان دادستانی ناحیه وخش او را چپ گرفتند و به فروش غیرقانونی زمین متهم می‌دانند در حالی که به ادعای او چنین کاری نکرده است. دادستان و دادرس پرونده بارها به حق بودن خود و تفتیشات تاکید کرده گناه های شمس‌الدینوف را ثابت شده خوانده‌اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. مقامات دنگره سوداگران قدر راه و بازار مرکزی ناحیه طلب کردند که مین بعد کارشون را در بازار کیانوش ادامه دهند. ده ها تاجر میوه و گوشت ادعا دارند که زیر فشار مقامات به بازار کیانوش برده شدند. این بازار از مرکز ناحیه 3 کیلومتر دور است. مقامات ناحیه میگویند کسی به تاجران فشار نآورده، بلکه به آنها مکان تجارت با شرط های زمانوی پیشنهاد شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بعضی از صاحبکاران و منصبداران ناحیه دنگره بازار کیانوش را به خانواده نوریدین رحمان، برادر مولی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان مربوط می‌دانند. فرمان کوچانیدن صاحبکاران به بازار کیانوش را اسلام‌الدین رحمان، رئیس 38 ساله ناحیه دنگره و پسر نوریدین رحمان صادر کرده است. 5 تاجری گوشت و میوه بر رادیو آزادی از نبودن خریدار و بالا بودن نرخ اجاره در بازار نو شکایت کردند. یکی از گوشت فروشان که با دلیل امنیتی نخواست از او نام بریم گفت در بازار مرکزی ناحیه 500 سومانی پول اجاره میداد، اما در بازار کیانوش از او 1130 سومانی برابر به 100 دلار آمریکایی طلب دارند. نرخ گوشت گاو در دنگره از 65 سومانی پیشینه به 70 سومانی رسیده است. ساکنان مرکز ناحیه میگویند برای به این بازار رفتن بیش از 10 سومانی صرف میکنند. رحمان شمس‌زاده، رئیس تاجیک مطلوبات در ناحیه دنگره، روزی 23 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت با فرمان رئیس ناحیه و برای تنظیم حرکت در مرکز شهرک یک قسم از تاجران و بازار دیگر کوچانیده شدند. صاحبکاران خرد در کوچه و پس کوچه دنگره و آنهایی که در کنارهای راهی اساسی کلاب دوشنبه و کلاب باختر تجارت دارند هشدار گرفتند که باید از 24 نوامبر به بازار کیانوش بروند. یک سوداگری که در کنار راهی اساسی تجارت خرد دارد گفت با کوچیدن به بازار نو تجارتش کساد می شود. مقامات ناحیه می گویند واقعاً از تاجران چنین خواهش کردند و این تنها به خاطر بهبود وضع مشتریان و فروشنده ها است. شیرعلی صابرزاده، رئیس دستگاه ناحیه دنگره، روزی 23 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار برای تنظیم تجارت کوچک و فراهم کردن شرایط بیشتری سودا گرفته شده است. او گفت
این اولام شرایطی که ما فراهم آوردیم شده همون را ببینی نکرد، این که شما غلط کردی. بزرگ اساسی فروش محصولات کشاورزی ما بزرگ کیانوش است. نه بسته از این، ما مقصد هدف من این است که فروش محصولات خوبتر نستر شد. یک چیز دیگر است که همین سودای کوچکی کوچه را برآورده، نه یک سمیچکه است یا چیز دیگر بود، برای که معنی او را ندارد. اکن بسی دیگر عرابر هم چیز را یک در کچ کوچه برآورد بسپوشد.
ناحیه دنگره در مکان جایگیر شده است که مسافران از ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ناحیه های منطقه کلاب از حدود آن گذشته به شهر باختر، مرکز ولایت ختلان و شهر دوشنبه پایتخت کشور میرسند. مقامات ناحیه دنگره میگویند روزی از 4 تا 5 هزار نفر از حدود این ناحیه میگذرد و مشتریان اصلی فروشنده ها آنها هستند. تاجران بازار کیانوش را به نزدیکان امام‌علی رحمان مربوط می‌دانند و می‌گویند سبب فشار به آنها برای رفتن به این بازار فایده بیشتر خواستن صاحبان بازار نو است. در سندهای رسمی مالک بازار ذکر نشده است، ولی یک مقامدار ناحیه دنگره با شرط ذکر نشدن نامش گفت بازار کیانوش را نوردین رحمان، برادر پرزیدنت کشور، هنگام زنده بودنش ساخته بود. رادیو آزادی با سند دسترسی پیدا کرد که بر اساس آن اسلام‌الدین رحمان، برادرزاده پرزیدنت و رئیس ناحیه دنگره، تا تعیین شدن به این منصب همچون صاحبکار انفرادی در نظرات انداز ثبت نام شده است. با منصبداران دولتی مشغول شدن به تجارت اجازه دادن نشده است و معلوم نیست که حالا هم او صاحبکار انفرادی است یا پس از تعیین شدن به منصب آن را بیکار کرده است. خود او برای شرح موضوع دسترس نشد. ناحیه دنگره در ولایت ختلان زادگاه ملی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است. این ناحیه بیش از 180 هزار اهالی دارد. سالهای اخیر در آنجا ده ها انشاءات ماموری نو ساختند و مقامات میگویند احتمال مرکز ناحیه به مرکز ماموری ولایت تبدیل یابد. در مرکز دنگره حالا نزدیک به 29 هزار اهالی زندگی میکند.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، من بجز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره،
بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نایی من بجوزی عشق نجوستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نایی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نایی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نایی
سفر حیات اتحاد اروپا به دوشنبه و گفتگوهاشون با وزیران کارهای خارجی 5 کشور آسیای مرکزی به انجام رسید، ولی از زبان نمایندگان بروسل درباره پایمالشوی حقوق بشر در منطقه چیزی شنیده نشد. برخلاف انتظاری برخی سازمانهای حامی حقوقی از نمایندگان اتحاد اروپا خواستند با کشورهای آسیای مرکزی برای پایان دادن به نقض حقوق انسان فشار آورند. کارشناسان میگویند اتحاد اروپا به خاطر بحران افغانستان به مسئله پایمالشوی حقوق بشر در آسیای مرکزی چشم پوشید. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دیم. بر اساس اظهاراتی که بعد از انجام نشست وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی پخش شد، وزیران اساسا مسئله گسترش همکاری ها، فراهم آوردن امکانیت ها برای جوانان در منطقه، بهتر کردن دسترسی به تحصیلات باصفت برای همه، به خصوص دختران، سوداگردانی تجارت، رابطه های بین مردم، همکاری در ساحه ذخیره های آب و انرژتیکی و اقلیم را بررسی کردند. در رابطه با مسئله حقوق انسان در اظهارات همین قدر آمده است که جانب ها بار دیگر به مهمیت ولایت قانون، دموکراسی، برابری گندری و حقوق انسان تاکید کردند. یک منبع نزدیک به نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی مسئله پایمالشوی حقوق انسان را حتی بررسی نکردند. در شرایطی که سازمانهای حامی حقوق سالهای اخیر کشورهای آسیای مرکزی را برای پایمال کردن حقوق بشر و آزادی بیان تنقید میکنند، نمایندگان اتحاد اروپا حداقل در اظهاراتهای رسمی در این باره چیزی نگفتند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا و یوتا اورپلاینن عضو کمیسیه اتحاد اروپا اوید به همکاری های بین المللی هم بعد دیدار با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در مسئله پایمالشوی حقوق بشر تقریبا چیزی نگفتند. تمرکز اساسی آنها به مسئله افغانستان بود. در خبرنامه‌ای که دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان از ملاقات امام علی رحمان و جوزف بورل نشر کرد، چیزی درباره بررسی مسئله حقوق انسان نیست. در ملاقات‌های پس پرده مسئله حقوق انسان بررسی شد یا نه، چیزی گفتند فعلا مشکل است. جوزف بورل روز 24 نوامبر ضمن نشست خبری در این مسئله پاسخی ناروشن داد. خبرنگاران با تکرار از این مسئول اتحاد اروپا پرسیدند که در صحبت‌هایشان با مقامات تاجیک تا کجا مسئله حقوق بشر را در میان گذاشته است. جوزف بورل در این باره گفت در همه سازشنامه‌های همکاری یک بخش اصلی رعایت حقوق بشر است. بورل افزود حقوق بشر، دموکراسی، ولایت قانون، مبارزه با فساد جزئی از صلاحیت این اتحادی است. نگرانی ها را با شریکانمون همراه میسازیم و تلاش میکنیم کار کنیم و بسازیم به طور مثبت. این بهترین راه برای پیش رفتن است. یقینا شرط ها برای GSP پلوس یا با اجرای عهده‌داری ها در زمینه حقوق انسان و حقوق کار ربط میگیرد. اگر این شرط ها عملی نشوند، GSP پلوس یا خود نظام عمومی امتیازها هنگام صادر کردن مال و کالا به کشورهای اروپایی نخواهد بود. اگر شرط ها به طور درست عملی نشوند، هیچ بهبودی در سازشنامه های همکاری نخواهد بود. این آشکار است.
Is through diplomatic reach out and conditionality in our partnership.
خودداری از شرح بیشتر در مسئله حقوق بشر در حال است که حامیان حقوق از جوزف بورل دعوت داشتند تا مسئله حقوق انسان را با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در میان گذارند. هیو ویلیامسون مسئول سازمان برای اروپا و آسیای مرکزی در بیانیه گفت بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در واکنش‌های جهانی به بحران افغانستان نقش مهمی می‌بازند، اما نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در داخل این کشورها در مرکز توجه قرار دارد. حامیان حقوق همچنین از هیئت اتحاد اروپا خواستند تا از مقامات تاجیک طلب کنند که عبیدالله رازق و رحمت الله رجب دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را از شیزا یا حجره جریمهوی محبس بیرون کنند. نزدیکان این زندانیان میگویند از اینکه نمایندگان اتحاد اروپا مسئله خویشاوندان آنها را به مقامات تاجیک در میان گذاشتند خبر ندارند، ولی هیچ بهبودی برای پیوندان آنها در زندان پیش نیامده است. وضع افغانستان از موضوعهای کلیدی صحبت نمایندگان اتحاد اروپا با دیگر طرفها بوده است. در نشست خبری روز 24 نوامبر نیز نمایندگان این سازمان بیشتر سر مشکل افغانستان صحبت کردند. از جمله یوتا اورپلاینن عضو کمیسیون اتحادیه اروپا اوید به همکاری‌های بین‌المللی از یک طرح کمک به افغانستان خبر داد. کارشناسان سبب خاموشی نمایندگان اتحادیه اروپا در مسئله حقوق انسان را به وضعیت افغانستان ربط می‌دهند. عبدالملک قادیروف کارشناس تاجیک می‌گوید که وضعیت افغانستان مسئله حقوق انسان را در آسیای مرکزی برای اتحادیه اروپا دومین درجه کرده است.
به این خاطر اکنون موضوع حقوق انسان و موضوع حقوق بشر در واخوری امروزه موضوع اساسی به حساب نمی رفت و اون می توانست که برای رسیدن به هدفهای اساسی خلل رساند.
در چنین شرایط هم پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک باور ندارد که اتحادیه اروپا با پایمال شوی حقوق انسان در آسیای مرکزی چشم میپوشند. اتحادیه اروپا هنوز از سالهای اولی صاحب استقلال شدن کشورهای آسیای مرکزی با این کشورها همکاری برقرار کرده میلیون ها دلار کمک رسانده است. اما مسئله پایمال شوی حقوق انسان و آزادی بیان در کشورهای آسیای مرکزی همیشه نگرانی های را در اروپا به میان آورده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان نورسان که در دوشنبه به پایان رسید، تیم ایران غالب شد. یادداشت همکاری میان ریاست‌های داوران فدراسیون‌های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان در دوشنبه به امضا رسید. این نوگانی‌های ورزشی را من نرسالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب نورسان تا 15 ساله که از 19 تا 23 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، با پیروزی تیم منتخب نورسان ایران به پایان رسید. در دوری آخرین مسابقه منتخب ایران دسته قرغیزستان را با حساب بزرگی 8-0 شکست داد. در بازی دیگری دوری سیوم منتخب تاجیکستان دسته ازبکستان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. باید گفت که مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میانی دسته های منتخب نورسان تا 15 ساله از روی سیستم دوری در یک دوره صورت گرفت. همین طریق بعد نتیجه گیری بازی های 3 دوری مسابقه تیم های منتخب نورسان ایران و تاجیکستان 7 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها ایران مقام اول و تاجیکستان مقام دوم را کسب کردند. به این ترتیب منتخب ایران با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. منتخب تاجیکستان با مدال های نقره مکافاتانیده شد. دسته های منتخب نورسان ازبکستان و قرغیزستان 1 امتیازی به دست آوردند. با منتخب ازبکستان که جای سیوم را از آن خود کرد، مدال های برنجی تقدیم گردید. زین الدین رحیموف، سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان، بعد انجام این مسابقه گفت:
با بچه ها تشکر میگویم که دستورهای مرا اجرا کردند. ما با دسته های قرغیزستان و ازبکستان پیروز شده، بازی را با تیم ایران با نتیجه مساوی انجام دادیم. همه کوشش کردند، زحمت کشیدند، ولی برای غالبیت به ما 4 گل نرسید.
جایزه فیر پلی بازی عادلانه به منتخب نورسان قرغیزستان سپرده شد. کپیتان یا سروان دسته منتخب نورسان تاجیکستان ابوبکر سلیمانوف که 3 گل زد، بهترین نشانزنی مسابقه گردید. جایزه از همه بازیگری مفید را اسماعیل سمیان از تیم منتخب ایران به دست آورد. خبری دیگر، در شهر دوشنبه یادداشت همکاری میان ریاست های داوران فدراسیون های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان به امضا رسید. در این باره سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، به حجت سردار ریاست داوران و ناظران فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم عبداللهیف و از جانب اتحادیه فوتبال قرغیزستان رئیس کمیته داوران بهادر قوچقاروف امضا کردند. یادداشت به تحکیم و رشد منبعی همکاری زیچ داوران میان فدراسیون فوتبال هر دو کشور مساعدت خواهد کرد. قبلا با دعوت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، حکمان از قرغیزستان بازی های سلسله نهایی لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان میان دسته های سپری خوجند و سارا کمپانی دوشنبه را داوری کرده بودند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود و سلام به کاربران رادیوی آزادی، هم در سامانه و هم در شبکه های اجتماعی. اینک در صحبت ما قرار دارند هنرمند به همتا و شناخته ملت تاجیک، یعنی گفتم ممکن است که گرد آفرید هم صحنه هنر و تئاتر و هم گرد آفرید این زمانه مردم تاجیکستان سیرام ایسایو. همه سامانه های اطلاعاتی، همه شبکه های اجتماعی و همه هواداران هنر و تئاتر و سینما از شما صحبت میکنند و شما را در هر کجا هم غایبانه و هم شاید حضورانه شما را تبریک و تهنیت میگویم. ما نیز از این فرصت استفاده برده شما را تبریک و تهنیت میگویم و
تشکر.
آیا درست است که همین جایزه که شما از جمهوری همسایه ما ازبکستان گرفتید یکی از جایزه های بهترین هم کاری و هم زندگیتان بود؟
ممکن درست باشد، لیکن سر اسرارشان نمیدونم. ممکن باز بعد از این فستیوال که اکنون هر سال 28 سپتامبر در شهر توشکان میگذرد، ممکن از این هم بلندتر حالا جایزه ها پیدا. بنابراین حالا حاضر همین جایزه یکی از جایزه های بهترین و من البته فخر میکنم که در قطار ستارگان جهانی من سهرامکی خردکک سزاوار این جایزه شده.
لیکن ندونم از چی باشد که بیشتر همین در شبکه های اجتماعی همین جایزتان همراه با اون مبلغی که سپاریدن با همون یاد میکرده. در گذشته همین گونه جایزه هایی که چنین مبلغ هم داشت گرفته بوده.
ما همه نظم میدونیم که معاش ما بسیار پست است، ممکن از این نقطه نظر، لیکن برای من مبلغ اساس نبود. برای من همین جایزه اساس بود که توجه آنها نسبت صنعت زن تاجیک، چطوری که شما گفتید گرد آفرید تاجیک، اوچه تاجیک، حضور من در صحنه بی بی تاجیک، و من اساس همین بود که از تاجیکستان، و من فخر میکنم که من پرچم تاجیکستان را برداشتم.
همون جای خوندم که از این پیشتر هم پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف به شما جایزه دیگر هم داده بودند در چند سال پیش.
این در دور اسلام کریموف نبود. اسلام کریموف وقتی که ازبک فیلم خواستن فیلمی اتکان کنلر، اون کس گفته که همون هنرپیشه ای که نقش نادره رو بازی کردگی، همون هنرپیشه دعوت کنیتون به این نقش، و همین خیلی هم شد.
اوزبک
اویم میگفتن؟ اوزبک اویم ایتا مات اوزبکف، مادر اوزبک ها.
این کس مادر فروستان بیک اویم هستن.
السلام علیکم.
السلام علیکم کرین جان.
خوش آمدی.
سانسر ازمون خیران مستن دخترم. با دیدن دیداری عزیز اومدیم. کنی شناسا خدایمان موهیر بانو دختران این کس خیلی زیباین. این کس یانگاتون حنیفه بانو.
من جایزه گرفتم سال 2019 و جایزه التین خمو رو سپردند،
خموی
تیلوگین که راستی گفت اون وقت حقیقتا من در حیرت بودم که بعد از همین قدر سال دعوت شدم باز به ازبکستان و این فستیوال و همین چیز رو به من سپردن.
یعنی اون زمان اسلام کریموف
نبود؟ نه
پرزیدنت نوین.
پرزیدنت نوین ها شوکت مرزیوی.
شما آن حالا گفتید که آخرین نقشی که بازیدید همون در فیلمی اتکان
کنلر
ازبکایی نقش بازی کردید و این 30 سال پیش بود.
قریب 30 سال پیش.
و چی شد که همین رشته کنده شد؟
رشته کنده شدگی نه، برای من رشته کنده شدگی نه. برای من سرحد ها دویم شده. و من فکر میکنم که اون رشته پوسیده که سرحد رو دوخته بستن، این رشته های چخیل گویم که عمرش کوتاه.
بله.
بنابراین
کنده
رشته ها برای من سرحد ها پوسیده نبود و عموماً به ما، به ملت تاجیک، به تاجیکستان این سرحد ها پوسیده نبود. خیلی مرور زمان که لازم بود، با نمیدونم با کی این لازم بود، لیکن دوستی ما هیچگاه کنده نبود، رفت و آمدی ما کنده نبود. در من نه فقط در فیلم ها، لیکن بیرون از این من رفته در ازبکستان تبابت هم کردم، اپراتسه ها هم گذراندم. بنابراین برای من سرحد نبود و بهترینش بود در همین فیستیوال، همین چیز بود که بسیار دولت ها، زیاده از 50 دولت در اونجا اشتراک کردند، قریب 3000 مهمانان دعوت شده بودند و اساسا همین شرطنامه ای که بستن بین ازبک فیلم و تاجیک فیلم، این بنوار گرفتن فیلم در باره جامی و نوایی.
شما برای نقش آفری دعوت کردید؟
به نقش آفری باید یکش کمارا کمالوه ریژیسور، من با وی همکاری کردگی بودم در فیلم بخت بیگانه، و دیگرش علی کمرویف که در فیلم لک لک های سفید بعد از خاموشی نمیشود، این ازبک فیلم لک لک های سفید دعوت کردن که وی فیلم قریب که عمر ندید، برای آنکه بسیار موضوع بسیار تیز تون بود، دوره رشیدو بود در رو با پولک گفته موندند. و یه
در سال شوروی، در سال شوروی نمایشش ممنوع کرده بود.
ممنوع کرده بودن برای آنکه موضوع تقدیر زنی که شوهر داشت لیکن شوهرش رو دوست نمی داشت، دیگر بچه رو دوست می دارد و این محبتش رو روی روست در دیها، از دیهات بای خودش روی روست استوری محبتش رو در نزدی شوهرش رو خیش اقربا روی روست می گوید.
به
همین خاطر گفتن که نه هیچ ممکن نه که زنی ازبیک در دیهات خیلی رفتار کند، این هیچ ممکن نه گفته باید در رو کشته ماندن.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
شما مثلا همکار و همکسبای زیاده داشتید هم از زمان شوروی و هم استقلالیت. مثلا میبینیم که بعضیشون در روسیه، در قزاقستان از همین کسب یک آبروی محبوبیت خودشونه بیشتر کسب کرده هستند. شاید این ربط دارد به وضعیت اقتصادی یا شاید نمیدونم، همونجا فکر میکنند که حالا هم تماشابین خوبی هست که اون را تماشا میکنند، چون که همین مسئله تماشابین در طول همین گفتم ممکن است که 20 سال 25 سال اخیر خیلی یک موضوع داغ برای تئاتر، برای کینو هم هست.
اگر گوییم که برای چی بیشتری مردم با دیگر دولت می روند به روسی بسیار درومن، حاضر هر یک کس آزاد می تواند انتخاب کند که کجا سفر کند، در کجا کار کند. حاضر پیش از همه پرابلیمه من جاده من سنعت دارم، این پرابلیمه کادرها چی در ساحه تئاتر، در ساحه سینما. جاده تکنیکا من فکر میکنم که تکنیکا در جاده سینما بهترین تکنیکا ها هست و حاضر تهیه‌گران بسیار عجیب هست. همه پرابلیمه فقط پرابلیمه سناری در سینما، سناری در تئاتر این پیسه.
یک نوگانیه که در تئاتر هست و هم در کینو هم همه خیلی هست، این به طور آنلاینی و به طور مستقیم پخش کردن در شبکه های اجتماعی و اینترنت است. اما بسیار همی خیل به تنقید ها بخصوص شما مواجه می شود که چرا مردم به تئاتر نمی آید و وقتی با همون جوان هایی که به همین اقدام دست دادن گفتن که وقتی مردم نمی آید ما به نزد مردم باید روید و همین اقدامی که تئاتر رو آنلاینی کردن یا تئاتر و همین سینما رو مثلا مخصوص به یک تالار دعوت کردن نیو مثلا در تمام گوشه دنیا نفرهایی که همین کینو رو یا همین صحنه تئاتری رو ام پی اس رو مثلا دیدن میخوان در شبکه های اجتماعی در اینترنت بودن. به همین اندیشه به همین تشبث شما چی نظر دارید؟
آنلاین برای سینما قبول، لیکن برای تئاتر برای من قبول نه. و اون چیزی که گفتید که یعنی که ما باید به نزد خلق رویم، با سینما ممکن رفتن، لیکن با تئاتر مردم تمام به تئاتر نمی آید. بگذار تئاتر در آنلاین فقط باشد نباشد، تئاتر های دولت باید ما پوشیم.
بندشه شما ذوق تماشابینی فرض کردیم 40 سال پیش یا 50 سال پیش با امروزه چی فرق دارد؟
تماشابین اساسا به تئاتر می رفت، به کینو تئاتر می رفت. خودی تلویزیون کم بود، خیلی این چیزها زیاد شدند، ذوق تماشابین زیادتر شد، اینترنت پیدا شد. من با اینترنت با چه خیلی که حضر شما آنلاین حضر گفت زدید، من این چیزها که پیدا شد تم همه مردم ذوقش به این طرف رفت. به تئاتر تندمی که سروران تئاتر تشکیل نکنند قریب که تماشابین نمی بیاین.
همچون سایرام و همچون یک هنرمند تئاتر و سینما معرفی شدنتان نقش کدام کارگردان باریز میدونه؟
استاد اولین من در سینما این بوریس الیسیچ کیمیاگر. بعدتر وقتی که من تجربه پیدا کردم با دیکارت تا هگری فیلم، استاد اومد اساس گذاری سینمای تاجیک کامل یورماتوف همکاری کردم، دیک سابیتوف، پولوت فایزیف، علی کامرویف، ایلیورش محمدوف، آگیشف، انوار تورایف، تویر صابیروف، مارگریتا قاسیموف. خیلی فکر میکنم که تا هگری نبود که من با وای همکاری نکرده باشم.
بجان گد بخوانند، بجان گی با اوی.
بله. دست افتادی، رهایی ما جوی، چرا جنگ جوی توی ماه روی، نیامد بدامن بسانی تو گر.
در همین تئاتر طولی چند سال همچون سر کارگردان شده کار کرده، ولی طولی 10 سال اخیر به قول استفیت رو منبر رو به جوانان داده. از این چیز شما خوشحال هستید یا اظهار نگرانی هم دارید؟
سرریستور شدنم این ناگهانی بود. همون وقت اوبیجان نظر به دوشنبه رفت، شرطنامه برزو عبدالرزاقف به آخر رسید و تئاتر معلق موند. بعد قاسم جان رهبرش قاسم دعوت کردن و گفتن که سایرام شما میگوید که تئاتر این اویله من، اویلتون ویرون شد. من گفتم که نه قاسم جان رهبرش، اویله هیچ گاه ویرون نمیشود. بین اکنون من حاضر تئاتر به سرور موند، تئاتر رو قبول کن بودند. بعد من گفتم که نه قاسم جان رهبرش، من تئاتر قبول نمی کنم، من ایجادکار و من کرسی در کار نه. بعد وایا گفتن که چی با تو رد کر سودی. بعد من گفتم که قاسم جان رهبرش، من به دولت قرضدار نه، لیکن دولت به من قرضدار. که وایا گفتن که چقدر به قرضدار. من گفتم که من یک تصایره می سایم، من احتیاط کنید، من کادر تربیه کنم. حضر من همین کار کرده استادم در اکادمی موسیقی، من در دیگر جا درس داده استادم، من کادر به تئاتر بیارم. برای اون که به تئاتر مضافات از مرکز کم جوانان میبیند بیاندم میروند، برای اون که در تئاتر به یک ماه زندگی کردن در کار. دیگر شرایط امکانیت نیست.
بینندگان عزیز، تولد تاجستان جهان را از رادیو آزادی پای میگیریم. امروز 24 نوامبر است و توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. همه به بازار کیانوش. مقامداران دنگره میگویند کسی به تاجران فشار نآورده، بلکه برایشان مکان تجارت با شرایط های زمانوی پیشنهاد شده است. با 5 میلیارد سومونی ایلووگی بودجه تاجیکستان برای سال 2022 به بحث زیاد تصدیق شد. و بعضی از پناهجویان افغانی در تاجیکستان بوده ادعا دارند که دفتر کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مشکلات آنها جدی رسیدگی نمی‌کند.
حقوق بشر 1,500 سامان ما را یک بار کمک کرد.
مقامات دنگره از سوداگران قدیروف و بازار مرکزی نویه طلب کردند که مینبد کارشان را در بازار کیانوش ادامه بدهند. ده ها تاجر میوه و گوشت ادعا دارند که زیر فشار مقامات به بازار کیانوش برده شدند. مقامات نویه میگویند کسی به تاجران فشار نآورده، بلکه به آنها مکان تجارت با شرایط های زمانوی پیشنهاد شده است. بعضی از صاحبکاران و منصبداران نویه دنگره بزرگ کیانوش را به خانواده نوریدین رحمان، برادر پرزیدنت تاجیکستان مربوط می‌دانند. فرمان کوچونیدن صاحبکاران به بزرگ کیانوش را اسلام الدین رحمان، رئیس نویه دنگره و پسر نوریدین رحمان صادر کرده است. مقامات نویه دنگره می‌گویند هدف بهتر کردن شرایط سودا می‌باشد.
بزرگ اساسی فروش محصولات کشاورزی ما بزرگ کیانوش است. که ما بحث از این مقصد هدف مونین است که فروش محصولات خوبتر نسته شود. یک چیز دیگر است که همین سودای کوچکی نه کوچه را برآورده نه یا سمیچکا یا چیز دیگر بروپنی که معنی او را نداره در کمپنسی دیگر عربار هم چیز را یک در قدی کوچه برآورد بسپوشد.
نویه دنگره در مکان جایگیر شده است که مسافران از ولایت مختار کوهستان بدخشان و نویه های منطقه کلاب از حدود آن گذشته به شهر بختر، مرکز ولایت ختلان و شهر دوشنبه، پایتخت کشور می رسند. مقامات نویه دنگره می گویند روز از 4 تا 5 هزار نفر از حدود این نویه می گذرد و مشتریان اصلی فروشنده ها آنها هستند. تاجران بازار کیانوش را به نزدیکان امام علی رحمان مربوط می دانند و می گویند سبب فشار به آنها برای رفتن به این بازار فایده بیشتر خواستنی صاحبان بازار نو است. پارلمان تاجیکستان امروز بودجه سال آینده را قبول کرد. وکیلان ضمن تصویب طرح بودجه مقامات را زیاد به چالش نکشیدند و همگی از آن تفسیف کردند. ولی کارشناسان میگویند به طور چشم رس زیاد کردن حجم بودجه بوری گرانی اندوسپورندگان را در کشور بیشتر میکند. مولرجا بیوسفی و نیگوره فضلی دین در همین باره گزارش میدهند.
حجم درآمد بودجه سال آینده 33 میلیارد سومانی یا قریب 3 میلیارد دلار پیش بینی شده است. این در مقایسه با بودجه امساله بیش از 19% یا 5.3 میلیارد سومانی زیاد است. در تاجیکستان خیلی کم است که بودجه یک بار این مقدار زیاد کرده می شود. به گفته فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه، خراجات بودجه سال آینده 33.6 میلیارد سومانی پیش بینی شده است. قریب نصف این مبلغ به گفته وزیر برای ساحه‌های اجتماعی از جمله معارف و تندرستی خرج می شود. همچنین در بودجه سال آینده 3.2 میلیارد سومانی برای پرداخت قرض خارجی کشور پیش بینی شده است. بخش اساسی بودجه یا 70% آن از حساب انداز و باج گمرک پر می شود. به این خاطر برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که یکباره 5 میلیارد تومان زیاد کردن حجم بودجه سرباره انداز را بالای صاحبکاران زیاد می کند.
از همین خیابان رودکی از اولش تو با صدور گید صدها مغازه و مکتب های محکم شده را به مشاهده می رسند. اگر صاحب همون صاحب کارون را اگر صاحب همون بناها را اگر یک پرسون شد برای شما فعالیت خود را قطع کرد سبب اون را به انداز تکیه می دهد.
تحلیل ها نشان می دهند که
ولی مقامات پیش بینی میکنند که مجموع محصولات داخلی سال آینده 7.9% زیاد میشود و افزایش چشمگیر بودجه به این خاطر است. کارشناسان تاکید میکنند که مقامات به جای زیاد کردن بودجه باید خراجات دولتی را کم کنند.
که صاحب کارون در حیرت در آن هم که به جای آن که مبلغ های بودجه دولتی با فرض کنیم رشد صنعت علل خصوص صنعت انرژتیکا روانه شود برای رشد فقط برای تعمیر کارخانه های کارکرد الکترو انرژی فرض کنیم برای کارخانه برای نیروگاه های آبی برقی و نیروگاه های آفتابی برقی و نیروگاه و غیره برقی اگر به جای آن که آنها رشد یابند آنها زیاد شوند ما میبینیم فقط هیکل سازی فرض کنیم میبینیم مرکز های فرهنگی سازی که آنها مردم در اون نمقدر حواسمندی دارد به اونجا رفتن.
گزارش مرجب یوسفی و نگوره فضلی دین بود. زمنان همکارونی ما در حوشه جلسه مجلس نمایندگان از وزیر مالیه پرسیدند که آیا سال آینده معاش و نفقه در کشور زیاد می شود یا نه؟
ما در سمت زیاد نمودن حد اقل مزد مهنت و معاش عین حال کاروبری کرده استودیم و البته خوب با در دوره قبول گردیدن اقدامات ضرور از جانب حکومت مملکت خب ما امکانات داریم که برای سال آینده خب مبلغ های ضرور از بودجه که ما امروز قبول کردیم برای این سمت روانه کنیم.
بینندگان عزیز، تفصیلات مربوط به قبول بودجه را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. من برنامه را ادامه می دهم. تاجیکستان هفته جوری میزبانی نشست وزیران کارهای خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا بود. روز 24 نوامبر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه و یوتا اورپیلاینن، عضو کمیسیون اتحادیه اروپا، اوید با همکاری های بین المللی در دوشنبه نشست خبری دایر نموده از نتیجه سفر و گفتگوهای خود خلاصه گیری کردند. برای یوسفی گزارش دارد.
نمایندگان اتحاد اروپا که برای همایش 17 این اتحاد با کشورهای آسیای مرکزی در تاجیکستان قرار داشتند در نتیجه گیری از سفر و ملاقات های خود اعلان کردند که در همه سازشنامه های همکاری یک بخش اصلی رعایت حقوق بشر بوده است. حقوق بشر، دموکراسی و ولایت قانون مبارزه با فساد را جزء از صلاحیت این اتحاد عنوان کردند، اما دقیقاً تا کجا در نشست‌های اخیرشان با مقامات تاجیک این مسئله را بررسی کردند پاسخی روشن ندادند.
نگرانی ها را با شریکانمون همراه می سازیم و تلاش می کنیم، کار کنیم و بسازیم به طور مثبت. این بهترین راه برای پیش رفتن است. یقینا شرط ها برای GSP+ یا با اجرای عهده‌داری ها در زمینه حقوق انسان و حقوق کار ربط می گیرد. اگر این شرط ها عملی نشوند، GSP+ یا خود نظام عمومی امتیازها هنگامی صادر کردن مال و کالا به کشورهای اروپایی نخواهد بود. اگر شرط ها به طور درست عملی نشوند، هیچ بهبودی در سازشنامه های همکاری نخواهد بود. این آشکار است.
Is through diplomatic reach out and conditionality in our partnership.
خودداری از شرح بیشتر در موضوع حقوق بشر در حال است که قبلا بعضی سازمان های حامی حقوق انسان از جمله سازمان Human Rights Watch از نمایندگان اتحاد اروپا درخواست کرده بودند که در ملاقات هایشان با مقامات تاجیک این موضوع را به طور جدی بررسی کنند. ولی گفته می شود که وضع افغانستان از موضوع های کلیدی صحبت طرف ها بوده است.
So there is a project relating to
ما یک طرح داریم که به پناهندگان افغان ربط دارد و ما کمک خود را در این سمت به ایران، پاکستان، همچنین کشورهای آسیای مرکزی می رسانیم. ما از کشورهای آسیای مرکزی درخواست نمی کنیم که پناهندگان افغان را قبول کنند. پیامی ما این نیست. اگر موج زیاد پناهندگان افغان به مرزهای کشورهای آسیای مرکزی سر بزنند، ما عهده داریم که در کشورهای آسیای مرکزی به پناهندگان افغان کمک کنیم.
کارشناسان سبب خاموشی نمایندگان اتحاد اروپا در مسئله حقوق انسان را به وضع افغانستان ربط می دهند. آنها می گویند وضع افغانستان مسئله حقوق انسان را در آسیای مرکزی برای اتحاد اروپا دویم درجه کرده است و با اعتقاد آنها در قضیه افغانستان دوشنبه موقع خاص گرفته است و اتحاد اروپا فعلا نمی خواهد با تاجیکستان در مخالفت ایستد.
با این خاطر اکنون موضوع حقوق انسان و موضوع حقوق بشر در وحوری این روزه موضوع اساسی به حساب نمی رفت و اون می توانست که برای رسیدن به هدفهای اساسی خلال رساند.
اتحاد اروپا هنوز از سالهای اولی صاحب استقلال شدن کشورهای آسیای مرکزی با این کشورها همکاری برقرار کرده میلیون ها دلار کمک رسانیده است، اما مسئله پایمال شوی حقوق انسان و آزادی بیان در کشورهای منطقه همیشه نگرانی های را در اروپا به میان آورده است.
شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. نماینده دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید فعلا در تاجیکستان حدود 12,000 پناهنده افغان به سر میبرند که نصف آنها سال جاری به این کشور آمدند. اما تاکید میشود رهبریت دفتر نمایندگی این نهاد امکانی به طور سریع رسیدگی به همه مراجعات پناهجویان را ندارد. شالوی عبدالله مفزروی دوما میدهد.
حقوق بشر 1,500 سامان ما را یک بار کمک کرده.
این یگانه شکایت از کاری دفتر سازمانی ملل متحد اوید به پناهندگان در دوشنبه نیست. پس از سقوط حکومت افغانستان با دست طالبان و فرار صدها گریزه به تاجیکستان، اکثر مهاجران میگویند تلاش هایشان برای دسترسی به کمک های سازمانی ملل به نتیجه ماندند. اما ضمن یک نشست خبری نمایندگان این سازمان گفتند وظیفه کمک رسانی خود را به گریزه ها انجام می دهند.
حالا ما توسط برنامه مخصوص برای آمادگی به زمستان به گریزگان کمک بیشتر می رسانیم. البته ما برای تامین معلومات عالی به آنها نیز برنامه های تعلیمی داریم. ما با گریزه های آسیب پذیر و جماعت های محلی که می توانند به گریزگان سرپناه دهند کمک می رسانیم. کارها رفته ایستادند تا اینکه مردم تواند خودشان را تامین کنند.
ضمن نشست مطبوعاتی مسئولان سازمان از زوران برگردانیدن پناهجویان افغان نگرانی کردند. مقامات تاجیک روز 11 نوامبر 11 نفر افغان را به وطن برگردانید. با گفته مسئولین سازمان آنها فرصت نیافتند که عریضه هایشان را برای بررسی مقام پناهجویی سپارند.
زیرا در اساس قانون های بین المللی تاجیکستان حق نداشت که روز 11 نوامبر 11 افغان از جمله زنان و کودکان را اخراج کند. بنابر تجربه کاری مثبت ما با تاجیکستان در مسئله کار با گریزه های افغان این خبر برایمان خیلی ناگوار بود.
در همین حال ضمن نشست مسئولین آشکارا نگفتند که برای کمک به پناهندگان افغان چی مقدار مبلغ و چی کمک های الکی کرده شد. اگر قبلا مقامات تاجیک شماره پناهجویان افغان را 15,000 گفته باشند، ضمن نشست مسئولین سازمان آمار دیگر را اعلان داشتند.
At the moment we have around 12,000 Afghan asylum seekers and refugees in Tajikistan.
در حال حاضر در تاجیکستان 12,000 پناهنده افغان داریم. نصف آنها سالها باز در اینجا زندگی میکنند. باقی ماندهش در نیمه اول سال جاری آمدند و با سببهای معلوم به افغانستان برگشتن نمیتوانند.
بعد از تصرف کابل از سوی طالبان در 4 ماه گذشته هزارها شهروند افغانستان به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان پناهنده شدند. گفتم می شود ده ها پناهجوی دیگر تلاش دارند که از راه زمینی وارد تاجیکستان شوند.
و بعد استان شهر بختر خواسته است وکیل مدافع زندانی و سودجروچی سابق سید نوردین شمسدینوف را که در گذشته با امضای سید صدر در شبکه اجتماعی از رفتاری بعضی دوستان و دادرسان شکایت میکرد 7 سال دیگر حبس کنند. مقامات را به همکاری با گروه های افرادگرا گمان بر میدانند، اما خودش و پیوندانش رد میکنند. شمسدینوف در آخر سال گذشته با گناه خرید و فروش زمین، قلابی و پهن کردن معلومات دروغ 8.5 سال از آزادی محروم شده بود. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. تشکر از یک و یک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. فراموش نکنید فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید. از آن و خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون باور برونه
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان میگوید که مسئله بالا بردن معاش را در کشور بررسی دارند و روز 24 نوامبر در حاشیه جلسه پارلمان به خبرنگاران رادیو آزادی گفت در صورت راضی شدن حکومت آماده هستند که از بودجه پول جدا کنند. و افزود
ما در سمت زیاد نمودن حد اقل مزد مهنت و معاش عین پول کاروری کرده استودیم و البته خوب با در دوره خبوگردیدن اقدامات ضرور از جانب حکومت مملکت خوب ما امکانات داریم که برای سال آینده خوب مبلغ های ضرور از بیجت که ما امروز قبول کردیم برای این سمت روانه.
صدای فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان بود. فعلا معاش میانه در کشور 1300 سومانی و حد میانه نفقه 321 سومانی است. در پس منظری بالا رفتن نرخ محصولات و راهگیرها بسیاری ها طلب دارند که معاش و نفقه هم افزوده شود. سازمان دیدبان حقوق بشر از نقض جدی حقوق پناهجویان در منطقه های مرزی میانی پولشه یا لهستان و بلاروس خبر میدهد و هر دو کشور را به بدرفتاری در برابر پناهجویان متهم میکند. در گزارش این نهاد که قرارگاهش در شهر نیویورک است و روز 24 نوامبر نشر شد، از پناهجویان نقل قول شده است که در برخی از موردها به اخراج مجبوری از طرف پلیس لهستان روبرو شدند. در ادامه گزارش از تهدید برای بیرون کردن اجباری پناهجویان از سوی مرزبانان بلاروس هم خبر داده شده است. از ماه آگوست امسال به این طرف هزاران پناهجو که بیشترشان شهروندان سوریه و عراق و یمن هستند وارد مینسک پایتخت بلاروس شدند تا خود را به کشورهای اروپای غربی برسانند. از آغاز بحران در منطقه های مرزی لهستان و بلاروس به کمیش 13 پناهجو جان باختند. دیدبان حقوق بشر میگوید دو کشور باید پیشی مرگ و میر بیشتر را در منطقه های مرزی بگیرند و اطمینان دهنده دسترسی مردم به خدمات اساسی را در این منطقه ها تأمین میکنند. 10 مرد را در شهر ینگیولی ولایت تاشکند ازبکستان به اداره پلیس دعوت کرده ریششان را مجبوری تراشیدند. اکرام خالمتوی 38 ساله ساکن شهر ینگیول گفت که او را روز 22 نوامبر به اداره پلیس بردند و همراه 4 مرد دیگر مجبوری ریشش را گرفتند. وی افزود در 4 ماه اخیر این بار دوم است که در مقامات پلیس ریش او را مجبوری میتراشند. یک منبع در شهر ینگیول به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفته است روز 22 نوامبر در عموم در آن شهر ریش 10 مرد را مجبوری گرفت. این در حالی است که فعالان جامعه شهروندی ازبکستان از افزایش موردهای اجباراً تراشیدن ریش مردان در هفته‌های اخیر خبر می‌دهند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نمایندگان 110 کشور عالم را به ملاقات مجازی یا آنلاینی سطح عالی بخشیده به دموکراتیا دعوت کرد. این نشست روزهای 9 و 10 دکبر با اشتراک رهبران دولت‌ها و فعالان جامعه شهروندی و بخش خصوصی دایر خواهد شد. دپارتمان دولتی آمریکا با نشر این خبر رویخط کشورهای دعوت شده را هم اعلان کرد که در آن همپیمانهای غربی ایالات متحده، ارمنستان، بلغارستان، گرجستان و مولداو، پاکستان و اوکراین به چشم می‌خورند. چین و روسیه، کشورهای آسیا مرکزی و آذربایجان به این ملاقات دعوت نشدند. دپارتمان دولتی آمریکا نوشته است این نشست میدانی برای بررسی چالش ها و امکانات دموکراسی است که در آن تشبث های فردی و دست جمعی، اصلاحات و پشتیبانی از دموکراسی و حقوق بشر در داخل کشورها و بیرون از آن ارزیابی کرده خواهد شد. شرکت اپل برنامه ساز اسرائیلی را برای ساختن برنامه جاسوسی پگاسوس به دادگاه کشیده است. اپل دعوا دارد که NSA گروپ اسرائیلی با برنامه ساختش کاربران را تعقیب میکند. اپل از دادگاه خواست شرکت NSA گروپ را از استفاده برنامه ها، خدمت رسانی و دستگاه های اپل محروم کند. ماه ایول امسال سازمان فوربیدن استوریز و چند رسانه همزمان خبر دادند که برنامه شرکت اسرائیلی برای تعقیب روزنامه‌نگاران و رهبران دولت ها از جمله پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون استفاده شده است. NSA گروپ در امریکا بر روی خط سیاه وارد کرده شده است. در روی خط شخصانی که تلفن‌هایشان رخنه شده است، کارمندانی رسانه‌های جهانی از جمله CNN، Associated Press، Voice of America، نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، بلومبرگ نیوز، لموند فرانسه، فاینانشال تایمز و الجزیره قطر اینچنین 65 حامی حقوق و بیشتر از 600 سیاستمدار هستند. و پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف از مقام رهبری حزب حاکمی نور آتن این کشور نیز استعفا داد. به گفته سخنگوی پرزیدنت نخستین قزاقستان ایداس اوکیبای، حزب را پرزیدنت آن کشور قاسم جمر تاقایف باید رهبری کند. اوکیبای میگوید این قرار نظربایف تنها ادامه منطقی انتقال قدرت در قزاقستان است. نظربایف 19 مارس سال 2019 بعد 30 سال رهبریش در قزاقستان از مقام خود استعفا داد. وقت‌های اخیر او در محضر عام حاضر نمی‌شود. او در حال حاضر رئیس شورای امنیت قزاقستان بوده، همچنین از عنوان پیشوای ملت برخوردار است که او را از همگانه تعقیب ها امین نگه می دارد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وکیلان مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 24 نوامبر به بحث و بررسی زیاد بودجه سال آینده را تصدیق کردند. مقامات گفتند بودجه سال آینده در قیاس به بودجه امسال 19% زیاد است، ولی کارشناسان میگویند مقامات به جای همه ساله زیاد کردن بودجه باید خراجات دولتی را کم کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه در نزد وکیلان گفت درآمد بودجه سال آینده 33 میلیارد سومانی یا قریب 3 میلیارد دلار پیش بینی شده است که در مقایسه با بودجه امساله بیش از 19% یا 5.3 میلیارد سومانی زیاد است. وزیر مالیه افزود خراجات بودجه سال آینده 33.6 میلیارد سومانی پیش بینی شده است و قریب نصف آن برای ساحه‌های اجتماعی از جمله معارف و تندرستی خرج می شود. همچنین در بودجه سال آینده 3.2 میلیارد سومانی برای پرداخت قرض خارجی کشور پیش بینی شده است. کسر بودجه یا برزیادی خراجات نسبت درآمد در بودجه سال آینده 623 میلیون سومانی است. وزارت مالیه پیش بینی کرده است که کسر بودجه را از حساب خصوصی گردانی اموال دولتی و کمک های سازمان های مالی جهانی می پوشاند. بودجه دولتی تاجیکستان همه ساله از حساب انداز و پرداخت های گمرکی پر کرده می شود. از جمله 70% بودجه سال آینده تاجیکستان از حساب انداز و پرداخت های گمرکی باید تامین شود. این است که صاحب کاران از سرباره گرانی انداز شکایت می کنند. کارشناسان از حالا نگرانی دارند که 5.3 میلیارد سومانی زیاد شدن بودجه سرباره انداز را بالای صاحب کاران افزایش می دهد. فاضل جان فتوله شارح اقتصادی از اپلوس می گوید فشار انداز را می توان از قطع فعالیت صاحب کاران فهمید. او گفت
همین سال فشار اندازی زیاد بود برای اکثر انداز پرندگان، حتی شماره زیادی شرکت ها فعالیت خود را قطع کردند. چطور که به شما معلوم است، این معلومات رسمی است، به همگان معلوم است. من مرحمت از فرض کنم از همین خیابان رودکی از اولش تو به صدور گید صدها صدها مغازه و مکتب های محکم شده را مشاهده میره مرسون. اگر صاحب همون صاحب کارون را اگر صاحب همون بناها را اگر یک پرسون شد برای شما فعالیت خود را قطع کرد، سبب اون را به انداز تکیه میدهد.
ولی مقامات پیش بینی میکنند که مجموع محصولات داخلی سال آینده 7.9% زیاد میشود و افزایش چشمگیری بودجه به این خاطر است. در سالهای اخیر مقامات همیشه به خاطر زیاد شدن مجموع محصولات داخلی بودجه را نیز زیاد میکنند. برخی تحلیلگران میگویند این راه حل نیست و باید خراجات دولتی که از حساب بودجه پرداخت می شود کم کرده شود. به تاکید کارشناس فاضل جان فتح اللهیف،
اکثر صاحب کارو زید نیستن که درآمد بودجه دولت زیاد شود. همه حسی وطن دوستی دارد، همه هویت ملی بلند دارد. لیکن حیرت انگیز در آن است که صاحب کارو در حیرت در آن هم که بجای اون که مبلغ های بودجه دولتی با فرض کنیم رشد صنعت علل خصوص صنعت انرژتیکا روانه شود برای رشد فقط برای تعمیر کارخانه های کارکرد الکترو انرژی فرض کنیم برای کارخانه برای نیروگاه های آبی برقی و نیروگاه های آفتابی برقی و نیروگاه و غیره برقی اگر بجای اون که اونها رشد یابند اونها زیاد شوند ما میبینیم فقط هیکل سازی فرض کنیم میبینیم مرکز های فرهنگی سازی که اونها مردم در اون نمقدر هوسمندی دارد به اونجا رفتن.
سالهای اخیر در بسیار شهر و ناحیه های کشور از حساب بودجه هیکل های اسماعیلی سامانی و مرکز های فرهنگی ساخته شدند. مقامات این کار را برای ترغیب فرهنگ و خودشناسی ملی مهم میدانند، ولی کارشناسان به خراجات صرفه‌کارانه هر درم مبلغ بودجه دعوت میکنند.
رشک بوتانی آزری هر چند و وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری چهره زیبای تو رشک بوتانی آزری هر چند و وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری
دادگاه شهری باختر سید نورالدین شمس‌الدینوف وکیل مدافع زندانی و سود اجراچی سابق را که در همکاری با سازمان ممنوعی گروه 24 عیبدار دانسته می شد به 8 ماه زندان محکوم کرد. عیبدار کننده دولتی روز 18 نوامبر در مرافع از دادگاه درخواست کرده بود که به 7 سال زندان محکوم کرده شود. سید نورالدین شمس‌الدینوف در آخر سال گذشته با گناه خرید و فروش زمین، قلابی و پهن کردن معلومات دروغ 8.5 سال از آزادی محروم شده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در دادگاه باختر روز 24 نوامبر بر رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفتند که مرافع تحت ریاست دادرس حنیفه علیمزاده صورت گرفت و عیبدار شونده به مهلت 8 ماه محکوم شد. درباره جزئیات پرونده و دلیل های به 8 ماه محکوم شدن وکیل مدافع شرح ندادند. فیض عالی وکیل مدافع سید نورالدین شمس‌الدینوف روز 24 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مرافع به پیروزی او و زیرحمایش انجامید و این 8 ماهی که دادن با نظرداشت دوره نگهداریش در سیزای باختر به اعتبار گرفته نمی شود. وی گفت از مهلت 8.5 سال زندانی که در ماه ینور امسال محروم کرده شده بود اکنون 8 سال و 2 ماه دیگر باقی مانده است.
ما خود حادثه جنایت نیست طبیعت پرسپولینی اسوسوید یکان کس ضرر ندیده است، دولت ضرر ندیده است، حقیقت آزادی رسمان در جمهوری به قید گرفته شده است، انداز سپرانده است و ای کدام گروه های اقواگر اینترنت این محدودیت ندارد، اینترنت همون مال همون را گرفته است و استفاده برده است، توی استفاده برده.
حکم دادگاه روز سه‌شنبه در مرافع نهایی قرار بود اعلان می شد، ولی من با دلیل ها سه پیشنهاد کردم که یا سید نورالدین سفید کرده شود یا پرونده قطع کرده و یا به تفتیشات دوباره ارسال گردد. دادگاه با نظرداشت این پیشنهادها تنفس اعلان کرد و پس از سنجیدن حرفای ما روز دیگر 24 نوامبر حکمش را خواند.
اوست فرزند من چی گناه کرده است؟ دست که من همی خیلی برامد کرده است. به من گفتم که به پریزیدنت جمهوری که ما انتخاب کردیم مراجعه کردن گناه است. به پروکرور جنرالی، به رئیس امنیت، به رئیس شوری عالی، اگر حاکمیت مطلق در دست خلق باشد، اگر حاکمیت مطلق به خلق تعلق داشته باشد، موافق ماده کنستیتوسیا، آیا خلق نمیتوند که به انتخاب کردهش مراجعه کند؟
سید نورالدین شمس‌الدینوف که در گذشته با امضای سیدی صدر در شبکه های اجتماعی از جمله در فیسبوک از رفتار بعضی دادستان و دادرس ها به سامانه پرزیدنت تاجیکستان در فیسبوک مراجعه کرده و نوارهای ویدیویی نشر کرده است. نوار کمک خواهی سید نورالدین از پرزیدنت و رئیس مجلس ملی برای عادلانه بررسی شدن پروندهش خشم دادستان را بیشتر کرده است. وی با صدای بلند گفت: تو چه حق داری که این نوار پخش کرده کمک پرسی؟ بعد از این به همکاری با پیمان ملی هم متهم کرد و از دادرس خواست جزا دهد. نقل کرد قمرالدین شمس‌الدینوف، برادر سید نورالدین. سید نورالدین شمس‌الدینوف که در گذشته همچون سود اجراچی و سالهای اخیر همچون وکیل مدافع فعالیت داشت، 3 سال پیش در باره قضیهش